أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وصلى على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابره وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون والصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه هدیه روح ملکوتی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها صلواتی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. برای اینکه انشاءالله مجلس ما، محفل ما مورد عنایت حضرت زهرا، مورد عنایت امام زمان علیه السلام قرار بگیره، صلوات دیگری عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. این سلامی که به حضرت زهرا خوندم که فرازی از زیارت نامه حضرت زهراست، حضرت زهرا رو به عنوان کسی که مورد امتحان الهی واقع شده مطرح میکنه و در قبال این امتحان حضرت صبر کرده و ما هم ادعا میکنیم که ما هم میخواییم در مقابل آنچه که پدرش یعنی رسول خدا و وصی او یعنی امیرالمؤمنین آورده صبر کنیم. یعنی ما هم توی رده امتحاناتی که اونها میخوان با ما انجام بشه وارد بشیم. انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين يحملنها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. ما یه امانتی رو بر آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه کردیم و اشفقن منها، ترسیدند، جرأت نکردند و حمل حل انسان بر دوش کشید. یکی شد حضرت زهرا سلام الله علیها، یکی شد امیرالمؤمنین. یه ادرم کم آوردند، ظلوم و جهول شدند. این امانت چیه؟ تو خیلی روایت گفتن ولایت. مرحوم فیض روایت رو جمع‌بندی میکنه، میگه این اصل این امانت که ولایت و مصادیق دیگری داره، اصلش تکلیفه، به تعبیر دیگه اختیاره، به تعبیر سوم کنشگریه. یعنی ماهاییم که میتونیم آگاهانه انتخاب کنیم. البته ممکن است انتخابی بکنیم که ظلوم و جهول بشیم. حضرت زهرا موضوع ما درباره حجاب بود و بحث کنشگری زن. حضرت زهرا اون کنشگری است که امتحانش تو رده های بالای عالم داده و در فضای کنشگریش صبور بود، کم نذاشت، همش رو رعایت کرد و ما هم میخواییم اقتدا کنیم به اونها. البته اقتدا به حضرت زهرا خیلی سنگینه، برای همین توی زیارت عجیبه، من هیچ زیارت دیگه ندیدم تو اهل بیت این تعبیر رو. و زعمنا انا لک اولیا، گمان میکنیم ما ولی شماییم، گمان میکنیم شما رو تصدیق میکنیم، گمان میکنیم که ما هم صبر داریم. اما این گمان اینجا چیز بدی نیست. بحث ما سر حجاب بود که میخواد کنشگری زن رو تو دوره مدرن رقم بزنه. روزای قبل بحثمون سر این بود که حواستون باشه حجاب به خودی خودش مثلا 500 سال قبل، 1000 سال قبل این معنایی که امروز داشت و نداشت. بر همین است که حجاب به خودی خودش به عنوان حکم فرعی فقهی تو ردای 80-90 قرار می گرفت. مثلا اولویت آنچنانی نبود برای جوامع. اما وقایعی در جهان رخ داد که حجاب رده اهمیتش اومد بالا. اون وقایع رو یه مقدار روزای قبل توضیح دادم، امروز میخوام یه مقدار دیگه همون وقایع رو توضیح بدم تا ما بفهمیم چیکار کرده خدا، چجوری قانون 1400 سال پیش پیشبینی میکنه. پیشبینی نمیکنه، خدا میدونه. من دارم با ادبیات خودمون میگم، میدونه چی میخواد برای ما رخ بده، طراحی میکنه برامون، یاد میده. خیلی بده ما احکام دین رو میریم دفاع میکنیم، نمیریم باش حمله کنیم. خیلی بده، دینداریمون اشکال داره. دین الهی، خدا که همه چی میدونه برنامه داده، ما در مقابل علوم غربی کم میاریم. خب نرفتیم دینمون رو درست بخونیم. علوم انسانی جدید میتونه انسان رو مدیریت کنه، خدا نمیتونه، نعوذ بالله. کم میاریم دیگه. چرا؟ حالا من گاهی وقتا از این برخی متفکرهای غربی اسم میبرم، میخوام بگم ما هم خونده میناره، ما هم بلدیم، ولی این نیست. عمق معرفتی پایینه. بگذاریم بریم سراغ بحث خودمون. من نکتم این بود حجاب بعد هویتی پیدا کرده. این بعد هویتیش خیلی مهمه. این یه طراحی الهی بوده 1400 سال قبل، ولی هرچی بوده الان اینو باید بفهمیم. بذاریم یه پدیده دیگری مواجهیم. فقط با اینکه حیا و عفاف رعایت بشه، مرد و تحریک نشند و اینجور حرفا سر و کار نداریم. با یه پدیده بسیار متفاوت سر و کار داریم. دارم یه مرور سریع میکنم بیام بحثمو داره بیشتر باز کنم. گفتیم که یه نکته هویتی این است که ما تو عصر رسانه‌های تصویری به سر میبریم. به قول هایدگر تو عصر تصویر جهان به سر میبریم. تو عصر تصویر جهان نمادهای تصویری، قیافه افراد موضوعیت داره. برای همین است که ریگان رئیس جمهور میشه، یه بازیگر سینما. این تو عصر رسانه‌های تصویری معنی داره. برای همین است که علل قادر، این آقای نیل پوستمن تو کتابش میگه، میگه از بعد از پیدایش صنعت تلویزیون دیگه باید خوشتیپ باشی تا رئیس جمهور بشی. از اینش بگیرید تو عرصه‌های مختلف. بعد تو این فضا مسلمونا که این حکم اسلامیشون به خاطری که جزء شریعتشون بود نگه داشتن، خود به خود نماد تولید شد. ببینید لباس منم لباس روحانیت، برای شما معنی داره اما تو جهان معنی نداره. ما یه سفری رفتم یونسکو، بودن 10-12 سال قبل، مال توی هند بود. طرف اومد من گفت Where are you from؟ گفتم I'm from ایران. گفت Your president is صدام حسین؟ بین ایران و عراق فرق نمیذاشت. این لباس چه پوشیدی؟ حالا دیگه انگلیسی نمیگم، فارسی میگم. این لباس چه پوشیدی؟ گفتم این لباس چه قشنگه، شما هندویی؟ بابا ما مسلمونی. لباس من با اینکه لباس پیامبره، شماها میدونید، نماد نشده تو جهان، چون مسلمونا اینو نمیپوشن، یه عده‌ای میپوشن. اما خانومها پوشششون نماد شد. گفتم کار ما نبود، کار جهانی بود، عصر تصویر جهان رخ داد. نکته دوم، کنشگری زن. فمینیست اومد اصرار کرد که زنم کنشگر باشن. چه مدل کنشگری؟ به سبک مردانه. اسلام از اول میدونست زنها قرار کنشگر بشن. حالا 1000 سال طول بکشه. یه چیز عجیبی تو دستگاه خدا هست، ما باورمون نمیشه. خدا صبرش خیلی زیاده. یه برنامه میذاره، میگه 1000 سال دیگه جواب بگیره. من چه عجلی دارم؟ تو بحثای حالا الان مهم برامون قابل فهمه. شما برید زمان اهل بیت، اونا فکر کردن امام زمان که بعد از که غیبت صغرا، غیبت کبرا شروع شد، که امام زمان ظهور میکنه 5 سال دیگه، 6 سال دیگه، 10 سال دیگه، 20 سال دیگه. به اونا میگفتی تا 1200 سال بعد هنوز ظهور نکرده. خیلی بحث قشنگی داره این. ما در عین اینکه منتظر امام زمانیم، اما خدا منتظر الکی نیست. ان الله لا یعجل عجلت العباد. شما عجله داری، خدا عجله نداره. اومدی پا میدان، اومدی پا کار، میاد. نیومدی 1000 سال دیگه عقب میفت. هیچ مشکلی نداره برای خدا. نیومدی؟ ما آخه اینقدر شهید دادیم. پیامبرم اونقدر شهید داد. امام حسین هم شهید شد. هیچ ضمانت اجرا نداریم. ضمانت ببخشید چک سفید امضا. وایسادی میاد، وای نایسادی نمیاد. برای خدا برنامه‌های خیلی پیچیده‌ای می‌کنه. 1000 سال قبل تدبیری کرده که امروز ما این تدبیر رو می‌فهمیم. گفته زنان، ما می‌دونیم حالا زنان رو نمیارن تو میدون، به زنان اجازه میدون نمیدن، اما می‌دونیم که توی
غرب نهضت احیای حقوق زن رو میفته، فمینیستا پرچم دارش میشن، الگوی مردانه پیاده میکنن. من از اول برای شما مسلمانان یه چیزی گذاشتم، زناتون یاد بگیرن وقتی میخوان کنشگر اجتماعی بشن تفاوت بذارن با مردا، در عین اینکه زنند کنشگر اجتماعی بشن. برای همین اگر فمینیست واقعا فمینیست بود اسلامی بود. من گفتم فمینیسم غربی مرد سالاره. من تا اینجاش من امروز می‌خواستم برم اون بحث سرمایه جنسی رو توضیح بدم، بعد احساس کردم خیلی دارم غربی حرف می‌زنم، گفتم بذار یه مقدار اسلامی هم حرف بزنم. همش دارم تو ادبیات جهانی می‌خوام دیگران هم بفهمن، اما واقعا دلم نیومد. گفتم بذار یه مقداری حجاب رو از منظر عرفانی برای شما تحلیل کنم. بابا دست بردار تو، اما حجاب عرفان چه آسمون ریسمون به هم می‌چسبونی؟ حالا من می‌چسبونم ببین می‌چسبه یا نمی‌چسبه. علامه طباطبایی یه استدلالی توی یادم رفت رساله الولایه بود یا رساله های انسان بود، ما خدمت محضر آقای عابدینی که میشناسیدش خیلی از بزرگوارا، این رساله رو میخوندیم با 15 تا مقدمه یه استدلالی میاره درباره این که فنا چگونه با عمل به احکام شریعت حاصل میشه. 15 تا مقدمه عرفانی داره، من اینا رو تو 3 تا مقدمه خلاصش کردم. خدمت حاج آقا یه بار گفتم حاج آقا من این رو منبر گفتم، آقا این حرفا دارم رو منبر میزنه، گفتم ما گفتیم مردم فهمیدن، حالا میگم ببین شما میفهمید یا نه. مخصوصا اگر توجه کنی به وجه کنشگری تو حجاب خیلی معنی پیدا میکنه. و استدلالو بگم، گفتم خیلی میخوام بگم این مسئله دینی چیکار میکنه با انسان ها. یه زمان هستش که شما حجابو مثلا نجس تمیزی مواجه میشی، نجس تمیزی هم تو اسلام داریم دیگه، یه حکم فرعی فقهی، دستت پاک باشه نجس باشه، یه مواجه اینجوری داری. تو این مواجه شاید این حرفای من جواب نده، ولی امروزه که حجاب شده کنشگری زن، انتخاب زن، زن با حجاب خودش. قبل از اینکه استدلال عرفانی رو بگم یه نکته بگم، یکی از اشتباهاتی که ما آخوندا میکنیم تو بحثامون این است که الگو رو انقدر بالا میبریم افراد دیگه نمیتونن برسن بهش. من دیروز یه مقدار در باره حضرت زینب صحبت کردم که آقا الگوی کنشگری زن حضرت زینبه، حالا اونایی که بودن یادشون هست دیگه، نمیخوام اونها رو تکرار کنم. بعد یه دفعه گفتم نکنه باز من دارم یه اشتباه رو تکرار میکنم. حالا میخوام بگم خانوما با همین حجاب ساده شون چه کارهای عظیمی میتونن تو عالم انجام بدن. یعنی نیاز نیستش که تو موقعیت حضرت زینب قرار بگیری. بر همین است که این بحث عرفانی رو میخوام مطرح کنم. این بحث عرفانیه، من گفتم از استدلال علامه کاملا بخوای مناقشه بحث فلسفی با من بکنی باید اون استدلال 15 مقدمه رو بگم. من تو 3 تا مقدمه خلاصش کردم که ساده فهم باشه، وگرنه اگه بخوایم کاملش بشه خیلی طولانی میشه. اون 3 تا مقدمه هم اینه. ببینید خواسته یه نفر جزئی از اوه، معلومه دیگه. من یه چیزی دلم میخواد، این خواسته من کجاست؟ اینجاست مثلا، خود خواستم ها، نه چیز مثلا آب نمیگم میخوام، این که من آب دلم میخواد، این خواسته کجاست؟ جزء منه دیگه، معلومه؟ خب این مقدمه اول. وقتی من یه دستوری میدم، هر کسی یه دستور میده داره خواسته خودش ابراز میکنه دیگه. میگم برای من آب بیار، شما میفهمی چی؟ من آب دلم میخواد، دلمم میخواد، تو منه این خواسته. خب این مقدمه اول. مقدمه دوم اینه که با دو تا مقدمه دارم میگمش، اینقدر ساده سلام همه تعجب کنه چی شد. وقتی ما دستور خدا رو عمل میکنیم، دستور هر کسی، حالا خدا رو ولش کن اول آدم عادی شروع کنم تا بریم سراغ خدا، دستور یک کسی رو عمل میکنیم، این دستور با عمل ما محقق میشه در عالم، درسته؟ میگن این کار رو بکن، مثلا میگن آقا نردبان رو بذار اونجا، من به شما میگم آقا نردبان رو بذار اونجا، وقتی شما میری نردبان رو میذاری اونجا، خواسته من تو عالم محقق میشه، درسته؟ میگم آب میخوام، وقتی آب میاری میخورم خواستم بهش میرسم، درسته؟ آره تموم شد استدلال ما. حالا چی شد؟ دقت کنید اون استدلال پیچیده علامه اصلش همین دوتا مطلبه. هر دستوری که خدا داده خواسته خداست. علامه اونجا بخواد توضیح بده که فناء فلاح چگونه حاصل میشه. فناء فلاح در مرتبه فعل، یعنی چی؟ اینا که میگی فنای فلاش شنیدین دیگه، فانی در خدا شدن، البته در مرتبه فعل ها، در مرتبه ذات نیست، اینا رو دونایی که بحث فلسفی میدونن میدونن فرقش چیه. فنای فعل ها چجوری حاصل میشه؟ آقا فنای فعل ها باید بری سیر و سلوک عرفانی بکنی، چه کار بکنی چه کار بکنی چه... نه، خیلی ساده است. خدا دستور میده، دستور خدا متصل به خداست، دستور خدا متصل به خداست. شما دستور خدا رو در عالم محقق میکنی، ایجاد میکنی، شما با دستور خدا متحد میشی، با خدا متحد میشی. فهمی چی شد؟ حالا با یه تمثیلی که از ادبیات دینی استفاده میکنم اینو ساده ترش میکنم. استدلال ساده بود. دستور خدا متصل به خدا، شما دستور خدا رو در عالم میاری، وارد عالم میکنی، یعنی شما خواسته خدا رو وارد عالم کردی، یعنی شما با اون کارت خواسته خدا در عالم نشان دادی. خواسته خدا هم که به خدا وصل دیگه، فنای در مرتبه فعل. حالا این مثال ساده تر میگم، ما میخواییم به مقام قرب برسیم، به خدا برسیم، درسته؟ بخواییم برسیم باید وسیله برداریم، ابتغوا الیه الوسیله، وسیله برداریم، سوار شیم بریم به خدا برسیم. ما خدا وسیله، درسته؟ شما میخوایی بری اینجا تهران، میخوایی بری مشهد، شمایی مشهد در کاره، تهران در کاره، هواپیما هم هست. حالا شما میخوایم از اینجا بریم با ماشین میریم، اگه بخوایم با ماشین نخوایم دو تا وسیله، فعلا ما یه وسیله بریم، یه وسیله این ماشین دم در هست، میخوایم بریم مشهد. چهار تا چیز داریم، یکی منم، یکی ماشینه، یکی تهرانه، یکی مشهد. حالا وقتی میخوای سراغ خدا بری، این وسیله ها با هم قاطی میشه. یعنی چی؟ یعنی وسیله‌ای که میخوای باش به سمت خدا بری عمل توه. از صلات و معراج المؤمن، نماز وسیله تقرب به خداست، درست یا نه؟ این وسیله بیرون منه یا جزء منه؟ جزء منه دیگه، من نماز و من میخونم. این نیست که برم سوار ماشین بشم، ماشین اونجا باشه، من اینجا باشم، میخوام نماز بخونم، همینجا که وایستم شروع کنم الله اکبر نماز میخونم. پس وسیله با منی که متحرکم یکی شد. مبدأ کجاست؟ خودمم. الان تهران غیر از منه، میخوام برم مشهد. اما وقتی میخوای به قرب خدا بری، وسیله و مبدأ و متحرک ستاش یکی شد. خب حالا این وسیله چی رو من میبرم سراغ خدا؟ این وسیله خواسته خداست، چون خواسته خداست به خدا وصله. تا این وسیله رو سوار بشی به خدا وصل بشی، نماز که میخونی میری سراغ خدا. از صلات و معراج المؤمن، با نماز به خدا متصل میشی، درسته؟ فقط بعد بفهمی متصل شدی، ببینن حضور قلب. شما که وقتا سوار میشی نمیفهمی سوار شدی، چون نمیفهمی سوار شدی سوار نشدی. فرق وسیله های خارج و اینجوری نه، ما ممکنه سوار ماشین بشیم نفهمیم سوار شدیم، ولی چون سوار شدیم ماشینم بره میره، ولی وسیله هایی که قرب میاره باید بفهمی سوار شدی. برای همین است که شما با نماز معراج میری. معلوم شد؟ سخت بود؟ ها معلومه دیگه. خب حالا چرا داشت به حجاب؟ دقت کن، گام به گام میریم، بعد ببینید حجاب چی چیزه شیری نیست برای خانوما. بعد وقت قصه میخوام، همه آقایون قصه میخورن که چرا حجاب بر ما مردا واجب نشد. نماز معراج مؤمنه. معلوم شد چی معراج دیگه؟ خب وسیله است، شما به وسیله متحد میشی، وسیله با خدا متحده. اگه حضور قلب داشتی با نمازت به خدا میرسی، نیاز بری این بر اون بر تا به خدا برسی؟ نه، تو حضور قلب داشته باش، محضر خدایی، به قرب رسیدی، تموم شد و رفت، درسته؟ خب حالا همه واجبات اینجورن، نه این نماز چقدر طول میکشه؟ شما که جزء اولیاء اللهید یه ربع نیم ساعت، من که آدم عادی ام 5 دقیقه، درسته؟ 5 دقیقه به خدا وصل میشیم. ای خدا 5 دقیقه با حضور قلب میشه نماز بخونیم؟ نمیتونیم دیگه. خودت باید تصمیم بگیری، اون نکته کنشگریش اینجاست، خودت باید بخوای تا وصل بشی، درسته؟ خب حالا میریم یه واجب دیگه به اسم روزه داریم. دیدی ماه رمضان همه خوب میشن عموما؟ آدم خیلی علیه السلامی هم نیست، ولی ماه رمضان عمده آدم خوب میشن با روزه گرفتن. خیلی هم اهل تقوا و ایمان و اخلاص و اینجور چیزان هم نیستا، ولی خوب میشه. میدونی چرا؟ چون این وسیله 12 ساعت 10 ساعت وصلت میکنه به خدا. بعد همون موقع که خوردی قصد قربت کردی میخوابی، غالبا شما این ما این دیگه میخوابیم بعد سحر، بعد که خوابیدی تا بیدار بشی وصلی، برای خواب روزدار عبادته. بعد هنوز غیبت نکردیم دیگه، گناه نکردیم، همین گونه که عمل واجب بار به خدا وصل میکنه، عمل حرام ما رو از خدا جدا میکنه با همین مکانیسم. هنوز چون خوابیدیم بیدار شدیم، نیم ساعت یه ساعت دو ساعت وصل بودیم، هیچ کاری هم نکردیم، بیدار میشیم، حالا اول غیبت رو میکنیم، اتصالمون دچار چالش میشه، حالا روزمون خلاصه از ما قبول میکنن، ولی دیگه اتصالاتت مشکل کرد پیدا کرد دیگه. خب اینو میخوام بگم، هر کی روزه میگیره یه وصل خود به خودی میشه، یه وصل خود به خودی میشه. این وصل خود به خودی حال همه رو خوب میکنه. برای شما ماه رمضان یعنی در مجموع آدما خوبن، با اینکه گناه هم میکنند. گناه که میکنن بابا، از صبح تا ساعت 2 بعد از ظهر که اولین گناهشو انجام داد، غیبتشو کرد، دروغشو گفت، تهمتشو زد، هر گناهی کرد تا این موقع وصل بوده دیگه، اون یکی هم وصل بوده. نمازای ما 5 دقیقه است، یه ثانیهش وصلیم، 5 دقیقهش وصلیم، ما خودمون حالیمون نیست. توجه کنیم رشد میکنیم، وگرنه وصلیم. برای همین نمازای الکی که ما میخونیم خاصیت داره. طرف شرابخوار بود، به پیامبر گفتن که فلانی شراب میخوره، پرسید نمازم میخونی یا نه، گفت نماز میخونه، گفت درست میشه، صبر کنید درست میشه. نماز شرابخوار نماز میخوندا، نه اولیاء الله نماز بخونه. همین نماز شرابخوار درستش کرد. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر. اگه میخوای اولیاء الله بشی، به قرب و فنا برسی، حضور قلب داشته باش، اما حضور قلبم نداشته باشی، همین نماز کم کم وصلت میکنه. همین چی شد؟ حالا تو روزه، روزه چی کار میکنه؟ یه مقدار بیشتر وقت میکنه. به همین ماه رمضان عمده آدم ها خوب میشن. یه مثال دیگه بزنم، حج. دیدی هر کی میره حج بر میگرده یه با صفا، یه صفایی پیدا میکنه. حالا این صفای طول زمانش فرق میکنه، یه کسی مثلا تا یه ماه با صفا هست، یه کسی تا مثلا یه سال با صفا. دیدی یا ندیدید؟ چرا؟ چون تو حج شما یه عمل عبادی 3-4 روزه داری. از وقتی احرام میکنی، محرمی، وصلی، یه عالمه کار، مثل نماز میمونه حج، یه عالمه کار نباید بکنی، یه عالمه کار باید بکنی، مثل روزه میمونه. نیت میکنی، اول اونه که رفتن حج بیدن، اول نیت میکنی، محرم میشی، تو احرامی، امروز میخوابی، صبح پرداد، 3 روز، توی روزه یه صبح تا عصر بود قطع میشد، شب قطع بودی، دوره فردا یه صبح تا عصر بود قطع میشدی، تو حج 3-4 روز متصلی. حالت عوض میشه، خودت والید نیست. همین هج خاصیتی داره یک کمی بیشتر از روزه. برای همین غالبا آدمای خیلی علیه السلام هم هج نمیرن، ولی هر کی رفته هج دقت کردن، افرادی که هج برمیگردن لااقل یه مدتی با صفان. خب این تو قرب به سر برده، خودش هم حالیش نبود. حالا گرفتی؟ حجاب یعنی زن وقتی میخواد تو جامعه وارد بشه، کنشگری اجتماعی زن با قرب گره خورده. بعد یک هیچ به نفع خانوما علیه ما. ما این لباسه رو که میبوشیم مستحبه، واجب که نیست. علامه اونجا تحلیل میکنه، مستحب هیچ وقت خاصیت واجب نداره، چون فرق مستحب و واجب اینه که توی واجب فقط اراده خدا ملاکه، تو مستحب هم اراده خدا ملاکه هم اراده من. واجب حتما باید انجام بشه، خدا گفته باید انجام بشه، دلم میخواد نمیخواد نداریم. مستحب چیه؟ خدا گفته، اما اگه دلت میخواد میتونی انجام بدی. بعد علامه اونجا تحلیل میکنه، میگه برای مستحب خاصیت واجب نداره. برای همین خانوما با حجابشون کاری میکنن تو عالم که ما با لباس روحانیت نمیتونیم این کارو بکنیم. مثلا یه تیکه معنوی عرفانی هم بگم، فقط غربیشو نگم، مخصوصا تو دوره‌ای که حجاب تبدیل به کنشگری زن شده، تبدیل به عرصه کنشگری زن شده. قبلا این عرصه نبود. چرا نبود؟ چون گفتم قبلا براتون، چون عمده جوامع حجاب داشتن، پوشش زنها همین بود که ما مسلمانان هم داشتیم، برای همین کار دینی خیلی قلمداد نمی‌شد، برای این بحثم خیلی روش نمی‌شد. ولی وقتی که الان زنها که میان بیرون میدونن کار دینی میکنن، همون گونه که راهبه مسیحی میدونه کار دینی داره میکنه. معلومه؟ ببین چی کار کرده خدا. برای من گفتم ما حجاب رو نیامدیم به درست توضیح بدیم، بعد با حجاب. حالا این وقتم داریم، ما سرمایه رو بگم، بعد از سرمایه میخواستم که این بحثای این جامعه شناسا رو نخ کنم، مثلا حرفایی میزن آدم اعصابش خرد میشه. این سرمایه رو بعد بگم چه چیزی رو چجوری تفسیر میکنند. بذار این سرمایه رو بگم یه مقداری، حالا ببینیم میتونیم تو وقتمون بگیم یا نه. ببینید ما تو دوره نظام سرمایه داری به سر میبریم، میخوام سرمایه جنسی رو توضیح بدم. یکی از امور دیگری که موجب شده حجاب یه معنای خاصی داشته باشه، این معنا قبلا نبود و چون این معنا هست خیلی فرق کرده. این معنا رو مثال زدم برات، مثل پرچم میمونه. پرچم یه تیکه پارچه است، به خودی خودش ارزش نداره، اما این پارچه سبز و سفید و قرمز باشه، یه علامت الله هم وسطش باشه، اینو اگه یه عده‌ای بگیرن پارش کنن ما غیرتی میشیم. ما ایرانی غیرتی میشیم، درسته؟ شما با آمریکا دشمنی داری، پرچمشو میگیری آتیش میزنی. حالا پرچمشو آتیش زدی چی شد؟ آه خیلی چیزا شد. اونا میگن علیه ما موضع میگن، ما دعوا میکنیم. معنا داره. ببینید خیلی وقتا معنای رفتار مهمتر از فیزیک رفتاره. تو تربیت بچه میگن یه کاری کن، به جای که بزنی در گوشش یه تو بهش بگی طرف خجالت بکشه. دیدی برخی اینجوری هن دیگه، انقدر با کرامت بچه رو تربیت بکنن، به بچهش یه اخمی بکنه معادل اینه که اون یکی 20 تا سیلی بزنه در گوشه بچهش. معنای رفتار رو تقویت کنیم. یه جای معنای رفتار خود به خود تقویت میشه، مثل پرچم. اینا معنایی دارن. این همه سرود هست، سرود ملی فهم میکنه. وقتی سرود ملی میخونن بلند شو وایسا. چرا بلند میشی وای میستی؟ همین چی شد؟ این معنای معلومه؟ من حرفم اینه، معنای حجاب عوض شده. ما معنای درستشو نمیگیم به مخاطبمون. یکی از چیزایی که موجب شده معنای حجاب عوض بشه، نظام سرمایه‌داری که عدم حجاب رو تبدیل کرده به سرمایه جنسی. اینا یه مقدار میخوام براتون توضیح بدم. ببینید نظام سرمایه‌داری میدونی چه بلای سر ماها آورده؟ آقای اریک فروم، ببخشید این غربی‌ها مثال میذارم، میخوام بگم این غربی‌ها این بخشا رو خوب فهمیدن، اونان هم بخونید، اونان هم اینا رو فهمیدن، چه برسه ما. آقای اریک فروم کتابی داره به اسم داشتن یا بودن. مسئله این است، داشتن یا بودن. اونجا چی میگه؟ میگه نگاه کنید، ما یه ارزش ما به چیه؟ به دارایی هامونه یا به خودمون؟ ببینید شما تو نگاه دینی رو خوب میدونی، علمی که جز ازادت بشه رشد بیاره برات، ارزش تو میبره بالا. اخلاق چرا ارزش میبره بالا؟ چون اخلاق امر درونی شما رو متحول میکنه. اخلاق مایه ارزشه. هنر چرا مایه ارزشه؟ چون میگه طرف یه چیزی داره تو خودش، یه مایه‌ای داره. اینا واقعیت وجودی منه، اینا میشه بودن من. اما این لیوانه، این نمیدونم مثلا عباه، ارزش من به اینه، به نمیدونم موبایلمه، به وسائلیست که دارم، ارزش ما که به اینا نیست. چون وسائل از ما میگیرن، من همونم. در حالی که اگه علم من، اون علمی که جز ذات من شده، از من بگیرن دیگه من نفهمم، ببخشید بیشعورم. کلمه تو معنی لغویش دارم میگم، کسی که شعورشو از دست بده، این ارزش شاید دست داده. فرق داشتن و بودن معلومه. نظام سرمایه داری بلایی بر سر انسان ها آورده که سعی میکنن بودن و ول کنن، بچسبن به داشته ها. اونی که مهمه سرمایه است. در قضاوت هاتون سرمایه مهمترین چیز است. سرمایه یعنی چی؟ یعنی اونی که میتونی باش معادله کنی، پول بگیری بابتش. ارزش انسان ها رفته تو سرمایه داری. هر کی الان تو کشور خودمون مثال بارزش که نظام سرمایه داری چی کار کرده، اما چه رشته هایی رو بورسه، افراد چه رشته هایی میرن؟ رشته ای که پول توش باشه. چرا پزشکی و مثلا برخی از رشته های مهندسی خیلی رو بورسه، ولی حوزه علوم انسان اینقدر رو بورس نیست؟ چون پول اونجاست. زمان قدیم کسی پزشک میشد، از زمان قدیم نه مسلمان ها، بقراط، سوگندنامه بقراط. زمان قدیم هر کی پزشک میشد اول سوگند میخورد، من میخوام یک عمل انسانی انجام بدم، من انسان ها پول هیچی برام مهم نیست. هنوز که هنوز این فارغ التحصیل پزشکی سوگندنامه بقراط رو میخونن، سوگند میخونن آخرش. ولی اونی که تو واقعیت اجتماعی میبینی چیه؟ آقا اینقدر به حسابم بریز وگرنه معالجت نمی کنم. وارد بیمارستان میشی اول پولو بریز. چرا؟ چون ارزش من به علمم نیست. علمم هم اگه ارزش داره از این جهت که پول در میاره برام. همین چی شد؟ چرا این رخ داد؟ حالا میخوام تحلیل کنم، وقتمون گرفته میشه، که نظام سرمایه‌داری چی شد ما به اینجا رسیدیم؟ کالا از کارگر جدا شد. کالا از کارگر جدا شد یعنی چی؟ یکم بگم این دارو بفهمید پیچیدگیش، چون میخوام بعدا تو سرمایه جنسی ازش استفاده کنم. این آقای مارکس، همین مارکسه که مارکسیست و ایناست، اینو خوب تحلیل کرده. حالا حرف خوب هم داره، تو با خدا مشکل داره، برخی تحلیل اجتماعیش قشنگه. میگه کارگر از کالا جدا شد. میدونی تو نظام سنتی کالا با کارگر گره خورده بود. یعنی چی گره خورده بود؟ الان شما نمونهش تو صنایع دستی میبینی. صنایع دستی دقت کنید، تو نگاه سنتی صنعتگر و هنرمند یکی بود، دوتا نبود. کسی که چیزی رو میساخت هنر خودش رو تو اون نشون میداد. الان هم همینه، اونایی که صنایع دستیه همش هنریه. اگه شیخ لطف الله توی اصفهان مسجد میساخت، این مسجد معرف شیخ لطف الله بود. الان این دانش این مسجد رو کی ساخته؟ نمیدونیم، چون تو دوره انقلاب صنعتی به سر میبریم. نیست مسجد کی ساخته؟ نمیدونی. ولی تو اصفهان که میگم مسجد شیخ بهایی، مسجد شیخ لطف الله. کالا با کارگر، کارگر کسی که کار انجام میدهد، گره خورده بود، گره وجودی. برای هم افراد با شغلشون رشد معرفتی انسانی میکردن. برای همین انسان ها به خاطر شغلشون اعتبار اجتماعی داشتن. میگوندن اوستای نجار، اوستای آهنگر. این اوستای آهنگر تو منطقهی که زندگی میکرد اعتباری داشت براش، که اگه یک کسی پول بیشتر از این داشت اینقدر اعتبار نداشت. برای همین هر وسیلهی که میساخت میگوندن اوستا فلانی ساخته. همین ارتباط کارگر و کالا. تو انقلاب صنعتی چی شد؟ تقسیم کار رخ داد. تقسیم کار یعنی چی؟ شروع شد داستانش اینجور میگن. میگن ظاهرا یه کسی بوده، یه کارخانه کفش داشته، هر کسی مثلا 30 نفر کفش براش تولید میکرده. این 30 نفر روزی دو تا مثلا کفش هر کدوم درست میکرده. میشه چند تا؟ روزی 60 تا. این گفت به جای که هر کسی بیاد یه کفش درست کنه، یه کسی فقط چرمشو ببره، یه کسی اون کفشو درست کنه، یه کسی دوختشو بزنه. این 30 نفر رو تقسیم کار کرد. با تقسیم کار اگه روزی 60 تا کفش درست میشد، روزی 200 تا کفش در اومد. دید چقدر خوبه. تقسیم کار تو جهان رخ داد، تکنولوژی رشد کرد. تو تقسیم کار شما نمیتونی بگی این مرسدس بنز رو کی ساخته. معلومه؟ برای من استاندارد میاد. استاندارد تو صنایع دستی بره خرابش میکنه. باید کاملا یکسان باشن همشون، معلوم نباشه هنرمند کیه. بریم هنرمندا بیکار شدن برن یه جای دیگه هنر بکنن. هنرمندا اون طرف، صنعتگرا این طرف. و صنعتگر هویت خودش رو با کارش به دست نمیاره، با پولی که از کارش به دست میاره به دست میاره. صنعتگر سرمایه داره، همه سرمایه دارند. سرمایت مهمه. معلوم شد؟ یعنی دیگه خودت مهم نیستی. ببینید تو نگاه سنتی اگه یه شیخ لطف الله داشتی، یه حالا مسجد نمیخوام بگم، یه کالای مهمه دیگه، مثلا امارت فلان عالی قاپو، امارت عالی قاپو و سازندش کدوم مهمتر بود؟ سازنده. چرا؟ چون اگه امارت رو خراب کنی دوباره برای یکی دیگه میسازه. وقتی کالا با کارگر متحده، هر چی کالا و کارگر کدومش مهمتره تو نگاه سنتی؟ کارگر. آقای مطهری تعلیم تربیت در اسلام بحث میکنه کار، اثر کار در رشد انسان. چون شما دائما این کاری که آقای مطهری میگه کار دوره سنتیه، با کار خودت خودت رو رشد میدی، هنرت رو رشد میدی، تواناییات رو رشد میدی، ذکاوتت رو رشد میدی، خودتی. تو انقلاب صنعتی کالا از کارگر جدا شد. بر همین الان یه ماشین مرسدس بنز داشته باشیم و این کارگرای کارخانه مرسدس بنز، کدومش بیشتر میارزه؟ ماشینه. چرا؟ چون ماشینه چند میلیارد دلاره، نمیدونم چقدر، من قیمتو دو دستم نیست، شما بگید حال چند میلیون دلاره، ولی قیمت ایرانی بگیم، الان شما یه دونه نمیدونم مثلا ماشین، این ماشینای میلیاردی بگید بهم که خود داخل سانتافه، سانتافه ایناست درسته، داخلی نیست، جدنا پلاس چند قیمت، ما قیمتم دستمونید 400 تومان، حالا نه یک بالاتر بگید بابا، حالا مثال ولش کنید، گیر نکنید، یه ماشینی که میلیاردی قیمتش، که الان متاسفانه زیاده، یه ماشین میلیاردی، یه آدم که کارگره، دیش چقدره؟ الان دیه چنده؟ 300-400 تومن ها؟ توی این مایه هاست. خب اگه شما یه سرمایه دار مخیر بشی، موقعیت پیش بیاد، ماشین خراب بشی، یه آدمه بمیره، کدومو ترجیح میدی تایی دلت سرمایه دار؟ همین چی شد؟ کارگر کم اهمیت‌تر از کار کالاست، چون این کارگری یکی دیگه میاد جاش، اما اون ماشینی یکی بخواد بیاد جاش بیشتر هزینه برمیداره. همین چی شد؟ این نظام سرمایه داریه. این کارگری که میگم پزشک و مهندس و همه کارگرن ها، همه کارگرن تو نظام سرمایه داری، و هر کارگری میفته تو افق سرمایه داری، یعنی سعی میکنه با کار خودش سرمایه به دست بیاره، نه هویت، نه اعتبار، نه رشد شخصیتی. اگه کارش خیلی خوب بود، حق نداره تو این ماشین خاصی که زیر دستش باید پیچش و میچرخونه انجام بده، باید بره با بالا دستی ها بگه اونا اگه دیدن خوبه تو کلیت خط تولید را بندازنش. کارگر حق نداره هنر خودش رو توی کالای مورد نظر اعمال کنه. معلوم شد؟ خب این نظام سرمایه داری میگه آقا ببین چی به پول قابل تبدیل اون میارزه، معالجه انسان قابل تبدیل به پول اون میارزه، ساختن خونه قابل تبدیل اون میارزه، تو فضای ما عنوان میشه منبر رفتن قابل تبدیل به پول اون میارزه. ما اولی که خواستیم ملبس بشیم، یکی از آقایون من گفتش که فلانی منبر تو گرفتی اومدی پایین با سرعت میری بیرون. گفتم چرا؟ گفت به خاطر اینکه طرف نگه برای پول وایسادی، پولم گرفتن گدان اول نمیگیری. آقا منبری که داره تی میکنه، من از خودمون شروع کنم، منبری که میگه آقا اینقدر میگیرم میام، این تو نظام سرمایه داری داره کار میکنه، ولو که منبر امام حسین بره، ولو منبر امام حسین بره، نظام سرمایه داریه، منبری شما هم سرمایه داری میکنه. همیدین؟ همه چیزو باید با پول بسنجی. منبر فلانجا اینقدر میدن، اون منبر بر منبر به همونجا که کمتر میدن. من خودم هم شروع کردم دیگه، فهمیدم نظام سرمایه داری چیه. خب اینو اگه فهمیدی، حالا بعد از انقلاب جنسی، بعد از رواج فرهنگ برهنگی، یه دفعه دیدن که یه سرمایه بود ما تا حالا حسابش نکرده بودیم، اونم سرمایه جنسی است که مشخصا خانوما دارن. اگه اینو وارد سیستم کنیم پول بیشتر گیرمون میاد. ساده ترین و اولین کاری که کردن این است که زنها رو برای تبلیغات بردن. این ساده ترین و دم دستی ترینش بود، چون با این زنه کالا بهتر فروش میره. بعد گفتن چرا به این بسنده کنیم؟ اصلا چرا بهش پول بدیم سرمایه‌اش استفاده کنیم؟ فرهنگ برهنگی مشکل ما رو حل کرد، بدونی که بهش پول میدیم از سرمایه‌اش استفاده میکنیم. دیروز مثال زدم براتون، شرکت داره، صاحب شرکته، مثل یه خانوم با روابط عمومی بالا. روابط عمومی بالا یعنی چی؟ خانوم چرا؟ حالا یه آقا با روابط عمومی بالا قبولی؟ نه دیگه، این سرمایه جنسی روابط عمومی توضیحشه، سرمایه جنسی داره، من میتونم با این خانوم فروشمو ببرم بالا. تو اداره است منشی من خانوم باشه، چرا؟ خب آدم خب حالش هم بهتر میشه دیگه، نه؟ همینجور برید عرصه‌های مختلف اجتماعی نگاه کنید. تو عرصه‌های مختلف اجتماعی چجوری میتونیم از این سرمایه استفاده کنیم؟ برای همین تو فضای غربی زن با دو الگو داره عرصه اجتماع وارد میشه، یک الگوی مردانه که فمینیستا دنبالشن، دو الگوی کالا که نظام سرمایه‌داری دنبالشه. آقا این که گفتم برخی جامعه شناسا حرف میزنن اعصاب آدم خورد میشه، طرف کلیپشو احتمالاً دیدید، میاد میگه آقا میدونید حجاب چیه؟ حجاب هدفش سلطه مردان بر زنانه، بدنمندی زنان مهم شده، بدن زنان مهمه، زنان میخوان اختیار بدنشون رو خودشون داشته باشن، برای همین است که این آقایون میخوان با حجاب مجبور کنن که اختیار بدن زنان دست مردا باشه. اینه حجاب، یعنی زن میگه اختیار بدنم دست خودم باشه، چرا دست تو باشه؟ غرب میخواد اختیار بدن زنها مفت باشه، هر کی دلش خواست، هر جور دلش خواست از این استفاده کنه. تو اسلام از اولش گفته بودش که آقا این خانم که جذابیتی داره، قیمت داره جذابیتش، حق نداره کسی بدون پرداخت قیمتش سراغ جذابیتش بره. ازدواج میخوای بکنی؟ مهریه بده، نفقه بده، خرج کن براش. مردی نداره از این جذابیت ها، دلت جذابیت میخواد، خرج کن براش، پول هزینه کن. نه اینکه زن ارزشش اینه، زن احترام داره، زن کرامت داره، اما تو عرصه بدنش هم ارزش داره. حق نداره همه بیان از این بدنه استفاده کنند، حق نداره سرمایه دار بیاد این بدن رو برای متامع سرمایه داری خودش استفاده کنه. دقت کنید، سرمایه دار که دارم میگن فقط صاحبان شرکت نیستن ها، همه ما سرمایه دار شدیم، هممون دنبال اینیم که، دقت کردی تو کشور خودمونم این هست دیگه، همه خلاصه فقط از شغلشون کاسب نیستن، از هزار جای مختلف کاسبن ها؟ چون نظام سرمایه داری اینه، هر چی که قابلیت تبدیل به پول داره، قابل تبدیل به پولشو جدی بگیر. این نظام سرمایه داریه، بدن خانوما قابلیت تبدیل به پول داره، چرا اینو جدی نگیریم؟ تازه به تعبیری که بوردیو میگه، فقط پول هم نیست، سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی، سرمایه دیگه ای داریم. حالا اوناش دیگه پیچیده میشه، نمیخوام اونا رو وارد بشم. اتفاقا چون بدنمندی زنان مهم است، زنان حجاب رو انتخاب میکنند. وقتی ادبیات تو حجاب فقط میشه اجبار، بله اون بنده خدا حق داره اینجا حرفو بزنه، میگه دارید زور میگید به زنان، اما همین که ما داریم زور میگیم، داریم یه کاری میکنیم از بدن زنان استفاده بشه یا اختیار بدنشون دست خودشون باشه. من که قبلا گفتم بازم میگم، من با اجبار مخالفم، طرفدار قانونم و انشاءالله اگه خدا توفیق بده امروز که نمیرسیم فردا توضیح میدم چجوری میشه قانون باشه اجبار نباشه. میشه قانون باشه اجبار نشه؟ چرا ما همیشه غلط میفهمیم صورت مسئله ها رو؟ ما میخوایم، ما خود زن تو دوره مدرن میخواد که بدنش مال خودش باشه، خودش انتخاب کند که چه کسی از او لذت ببرد. بعد اونایی که میخوان این رو از زن بگیرن، اونا خیرخواه زن شدن. ما که پیشنهاد حجاب میدیم، ما میخوایم سلطه پیدا کنیم، تو میخوای سلطه پیدا کنی. برای همین است که توی این جریانات بیش از این که زنها وارد میدان بشن شعار زن زندگی آزادی بدن، مردها شعار دادن. چرا؟ چون اون میخواد استفاده خودش رو ببره، چون آزادی که او داره میگه آزادی مرد است در استفاده از زن. ما میگیم آزادی یعنی آزادی زن برای تصمیم گرفتن در مورد خودش. بله خوب تبلیغ نکردیم، خوب توضیح ندادیم برای مردم، خوب برای زنامون توضیح ندادیم. زنم فهم کنه رها باشه، آزاد باشه، راحت تره. یک گفتگوی یکی از دوستان تو که این گروه های چیز گذاشته بود با یکی خانمایی که روسریشو برداشته، همین بچه های خودمون بود، همینجا مصادقی ها نمدیدید یا نه، با یکی خانمها تو مسیر گفته که خیلی بیشتر دارم اذیت میشم. گفت چرا برداشت؟ این آخوندهای فلان فلان شده، بابا حالشون رو بگیرن. اون خودش که الان حجابشو برداشته داره میبینه داره اذیت میشه، داره میبینه چجور نگاش میکنن، داره میبینه که همه دارن سرمایه جنسی اینو به غارت میبرند، ولی چون حالش از دست من آخوند گرفته است که خیلی وقتا حقم دارن، ما خیلی وقتا بد عمل کردیم، چون حالش از دست من گرفته است، انقدر لجبازی با من براش مهمه که حاضر اذیت بشه، حاضر سرمایهشو هدر بده. ببینید ما اگه بتونیم اینو حلش بکنیم، به خانوم ها متوجه کنیم، فضا رو باز کنیم، اول خودمون بفهمیم، ببخشید قبل که خانوم متوجه، ما آقایون بفهمیم که حجاب اینی نیست که من به زن بگم الا بالله. حالا این بحث باید فردا بگم، ولی این نکتهشو بگم، آقا اشتباه میکنیم تو امر معروف و نهی از منکرمون، بلد نیستیم، خلاف نتیجه عمل میکنیم. امر معروف و نهی از منکر همین شرایط امروز که اوضاع میدونی چه جوریه، بهت میگم اگه جواب نگرفتی جرأت نمیکنم. البته این خانوما فعلا شروع کنن، ولی میشه به راحتی امر معروف و نهی از منکر کرد و اثر بکنه. میدونی اول حجاب درست بفهم، بعد برو نهی از منکر یا امر معروف کن. ما حجابو غلط فهمیدیم. مهمترین کار کرده حجاب بالا بردن ارزش زن شهید مطهری، کرامت زنه. ما میخوایم کرامت زن حفظ بشه، مگر میتونی با توهین به کسی کرامتشو حفظ کنی؟ کرامتشو حفظ کن. نهی از منکری که توش توهین باشه، بد اخلاقی باشه، از بالای پایین باشه، کرامته یا تحقیره؟ تکریمه یا تحقیره؟ تو کرامت حفظ کن، بها بهش بده، تو فضای کرامت برو نهی از منکر کن، بهش توجه بده که تو کریمی، تو با ارزشی، ای خانم با حجاب، تو بی حجاب، تو خیلی ارزشمندی و حیف است که ارزشمندی خودت رو نادیده بگیری. محترمانه با احترام یه گلی بده، یه شکلاتی بده، یه چیزی بده. حالا خانم‌ها شروع کن، نه آقا نه فردا، آقا فردا گل میده به خانم. می‌خوام نه منظورم معلومه، یعنی اگه نهی از منکر ما تو فضای کرامت بود، میخوای بفهمی چجوری؟ مثال ساده بزنم، به جایی که اینجوری که تو خیابون میری خانم رو نهی از منکر میکنی، اگه فامیل نزدیک خودت، دختر عموی خودت، دختر خاله خودت بی حجاب باشه، چجوری بهش میگی؟ همینجوری که تو خیابون به اون خانم گفتی؟ البته برخی هستن آره اینجا هم اینجور میکن، کلن فقط بلدن داد بزنن، ولی اغلب منظور منو میفهمن. یعنی وقتی که طرف نزدیک میشه بهت، خواهرت که دوستش داری، اگه اینجوری بشه، نه خواهری که زیر دستت کتکش میزنی، خواهرت که دوستش داری اگه بی حجاب بشه چجوری میری؟ یه کاری میکنی انقدر تحویلش میگیری که برگرده با حجاب بشه. حیفه. تو به این خوبی حیف نیست؟ اگه این پیامک های نیروی انتظامی دست من بود، بهشون توصیه کردم گوش که نمیدن. اگه دست من بود، دیدین چی پیامک میفرستادم؟ میگفتم حداقل قبل از اینکه جریمه کنی تا 10 بار یه پیامک های خیلی باحال بفرست براش، طرف کیف کنه. تو چقدر آدم خوبی هستی، اینجور شروع کن. بعد آخرش یه جمله نیست که آخه حیف نی؟ بابا تو انسان با شرف، تو انسان با کرامت، تو خانوم با حیا، تو خانوم با حیا، حیف نیست؟ ها شما نهی از منکر اینجوری بکنیم ببین جواب میگیره یا نمیگیره. مسئله حجاب این است که اولین مسئلهش این است که مرد خودشون رو کنترل کنن، مرد بنا خودشون رو کنترل کنن. اولین مسئلهش اینه که زن حرمت داره، زن کرامت داره. کرامت زن رو نباید مردا همینجور شروع کنن نگاه کردن، نباید مردا زن رو بکنن سرمایه جنسی خودشون، نباید بدن زن ابزاری بشه برای مردها، برای صاحبان سرمایه. زن کرامت داره، کرامت رو جدی بگیر. بعد برای همین است که حجاب طراحی شد در قبال دوتا الگویی که برای ورود زنان در غرب به جامعه مطرح بود. تو غرب دو تا الگو برای ورود زن را مطرح کردن، یه الگوی فمینیست ها، که الگوی فمینیست ها میگه مثل مرد ها وارد شو، همیشه هم زن موجود دست دومه، زن جنس دوم، خانم سیمون دو بار و همچنان دست دوم خواهد ماند. فمینیست چقدر رفته جلو، هنوز زن جنس دومه. جنس دوم هست یا نه؟ مثال دادم براتون دیگه. تو عرصه‌های سیاسی برو، تو جهانی که فمینیست اینقدر رشد کرده، بشمر تعداد وزیران زن، وزیران مرد، بشمر تعداد رئیس جمهورای زن، رئیس جمهورای مرد، بشمر ببین چند تا چندن. زن جنس دست دومه تو الگوی فمینیستی، نمیتونه از دست دومی درش بیاره. یه الگوی زن، ورود زن توی فضای غربی این است که الگوی مردانه، فمینیستا. الگوی دوم برای ورود زن، ورودش همراه با سرمایه جنسی، ورودی که بشود از او استفاده کرد. اسلام با حجاب دوتا رو پاسخ داده، گفته سرمایه جنسی نه، تو کریمی، تو با حیایی، تو با عفتی، تو ارزش داری، تو بزرگی، تو مهمی و کنشگر اجتماعی هستی، جلوی مردها زنانه وارد شو. نه زنانه جذاب جنسی، زنانه با اعتبار، اخت الجلال بنت الوقار، اینجوری وارد شد در مقابل مردها. بعد اگه این الگو مستقر بشه، واقعا حجاب مسئله ماست. ما اگه اینجوری اومده بودیم به خانوما یاد داده بودیم، اینجوری رفته بودیم جلو، مسئله میشد. و البته میتونیم هم هر میشه برگردیم. ببخشید امروز عرایزم مقداری طولانی شد. بریم سراغ حضرت زهرا سلام الله علیها. چه کار کرد حضرت زهرا تو عالم؟ ببینید حضرت زهرا تو همون زمان اعتبار دارد، اعتبار اجتماعی که علی که اینقدر در میادین جنگیده، اینقدر که بار اسلام را به دوش کشیده، پناهگاهش کیه؟ خیلی عجیبه. ببین اسلام زن رو کجا برد؟ چقدر بالا برد؟ آقا در میان مسلمان ها بخواید یه آدم پیدا کنید که به اسلام کمک کرده، نمره یکیه علی علیه السلام. شد تاریخ رو ورق بزن، بار اسلام رو دوش کی بود؟ کی جای پیامبر خوابید؟ کی توی اول تو جریان انذر عشیرتک الاقربین تنها کسی بود که اومد گفتش من حاضرم از تو دفاع کنم؟ همینجور جریانات کی در هجوم های پیامبر هوای پیامبر داشت؟ کی تو تمام جنگ ها وایساد دفاع کرد؟ کی ضربتش بهتر از عبادت ثقلین بود؟ کی کفر و نابود کرد؟ کی؟ بگین علی علیه السلام. تمام اسلام رو دوش علی است. اعتبار اجتماعی بیشتر از این میخوای؟ اما این مردی که تمام اسلام بر روی دوش اوست، وقتی تو مظلومیت قرار میگیره، اعتبار یک زن پشتوانه این میشه. از ترس این زن جرأت نمی کنند کاری بکنند. ان فیها فاطمه. میخوای در خونه علی رو بشکنی؟ ان فیها فاطمه. گفت و این نذاشتن برگشت، اون موقع نتونست کاری بکنه. و این فاطمه، میخوای سراغ فاطمه بری؟ دیشب خوندم روزشو براتون دیگه. برگشت، حالا قنفذ فرستاد، قنفذ یه بار رفت اومد، دو بار رفت اومد، دیگه این دفعه خود عمر اومد با جماعت. میخوام ادامه روزه دیشب بخونم، گفتم روزه امشب یکم مرور کنید، روزه دیشب مرور کنیم. با جماعت اومد، فاخرجوا علی. دیگه اینجا رو ابن قتیبه خلاصه کرده، دیشب هم برادر بزرگون آیین مطیع خوندش این تیکه ها رو توی فضای چیز. فاخرجوا علی، یا خلاصه دیگه وقتی اون جماعت و قوم رفتن، فقط این جماعت موندند، موقعیت مهیا شد، اونایی که حضرت زهرا اعتبار داشت نزدشون که عمده مسلمان ها هستن، نتونستن تحمل کنن، به هم ریختن، اعصابشون خورد شد، اشتباه کردن، به جای که وایسن دفاع کنن رفتن. این جماعت موندن، خود بدید با اون طول و تفصیلش. فاخرجوا علی فمذهبوا به الی ابی بکر. علی رو بردن پهلوی ابوبکر. چه جوری بردن؟ فقالوا له. خیلی ابن قتیبه خلاصه کرده ها، اما انصافا خوب خلاصه ای کرده، همین مطلب گوشته نمیگه فقال له، فقالوا له. اون جماعت به علی گفتند بایه بیعت کن. فقال انا لم این منبع اهل سنت، من گفتم این بحثایی که محل اختلاف شیعه و سنی، من از منابع اهل سنت میخونم که ما اهل سنت خودش کتابشون این نوشته، ابن قتیبه کتاب الامامه و سیاست صفحه 30 هستم. حضرت فرمود ان انا لم افعل فما، اگه بیعت نکنم چی؟ قالو، نه قالا، قالو، گفتن جماعت، اذن والله الذي لا اله الا هو نظر به اونقک. فقال اذن تقتلون عبد الله و اخر رسول، گردن تو میزنیم. گفت پس در این صورت بنده خدا و گرد و برادر پیامبر رو میزنی. فقال عمر اما عبد الله فنعم و اما اخو رسوله فلا. عبداللهی تو قبول داریم، برادر رسول رو قبول نداریم. و ابوبکر ساکت و لا یتکلم. فقال له عمر الا تأمر فیه به امرک، دستور تو نمیدی در موردش اجرا بشه؟ بحثم برای یه جمله ابوبکر بود، این بحثم لا اکره على شيء ما كانت فاطمه الى جنبه. میبینی اعتبار خانومو؟ تا زمانی که فاطمه کنارشه هیچ کاری نمیتونم بکنم. دیدی؟ بذار من برم آخر روزه، آخر روزه رو از قول عایشه میخونم تو صحیح بخاری. میگه که عایشه اومد، فاطمه سلام الله علیها اومد، سلام الله علیها، من میگم میگه اومد و میراثشو طلب کرد و ابوبکر نداد و فوجدت فاطمه علی ابوبکر فی ذلک، فاطمه از ابوبکر دلخور شد و گلایه کرد و فهجرت و با او قهر کرد و فلم تکلمه حتی توفیت. برخی میگن آقای دعوا نبوده. صحیح بخاری معتبرترین کتاب اهل سنت، هم تو صحیح بخاری هم تو صحیح مسلم. صحیح بخاری جلد 4 صفحه 1549، صحیح مسلم جلد 3 صفحه 1380. البته تحقیق مصطفی البقا، اونم تحقیق عبدالباقی. نمیگم که معتبرترین کتاب اهل سنته، میگن تالی تلو قرآن خودش، قطعی ترین کتابشونه. میگن نه دعوایی نبوده، اختلافی نبوده. جالبه تو همین صحیح بخاری بابی داره اگه دوتا مؤمن با هم مسلمون با هم قهر کنن و تا دو روز آشتی نکنن یکشون حتما جهنمیه. بعد جالبتر دیگه‌ش این است که ما توی شیعه اینکه حضرت زهرا سیدت نساء العالمین خیلی تو ما رایجه، اهل سنت هم این حدیثو دارن دا. اما حدیثی که تو کتاب اهل سنت خیلی بیشتر از سیدت نساء العالمینه میدونی چیه؟ سیدت نساء اهل الجنه. فهمی چی شد؟ خود صحیح، من هیچ توضیحی نمیدم، من فقط دو تا مطلب رو کنار میذارم تو صحیح بخاری. یک، حضرت زهرا سیدت نساء اهل الجنه. دو نفر اگه با هم قهر کنن بیشتر از دو روز طول بکشه، یکی قطعا جهنمیه. سه، عایشه میگه که حضرت زهرا با ابوبکر قهر کرد و تا زمانی که از دنیا رفت باهاش حرف نزد. بعد از اینکه جملاتو میگه، میگه که فلما توفیت دفنها زوجها علی لیلا. علی شبانه خانم رو به خاک سپرد. این وهابیت یه مدت یه قبری درست کردن، میدونم گفتن آقا قبر از زهرا اینا اینجاست، کی میگه نیست؟ آیش تو صحیح بخاری نوشته، حالا قبر برامون درست میکنی؟ دفنها زوجها علی لیلن ولم یعذن بها ابوبکر، اجازه نداد ابوبکر، خبر نکرد ابوبکر رو بیاد و صلا علیها، که ابوبکر هم نماز بخونه، عمرم نماز بخونه. همه این مطلب رو گفتم برای یه جمله. و کان لعلیین من الناس وجه حیات فاطمه فلما توفیت استنکر علیون وجوه الناس. تا زمانی که فاطمه سلام الله علیها زنده بود، علی آبرویی داشت تو مردم، جرأت نمی‌کردن هر کاری بکنن، جرأت نمی‌کردن. حالا جرأت نکردن در خونش آتش زدن، ولی بازم جرأت نمی‌کردن. وقتی که فاطمه زهرا سلام الله علیها توفیت شهید شد، استنکر علی وجوه الناس،
الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلب.